بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه 3 استاد هاشمیان 12/8/94.
چون نسبیه دیگه، یعنی شما وقتی وزنی میخرید به نسبت وزنی که صحیح هست معاملتون صحیح معلوم هست، فقط نهایتا طرف خیار تبعوض صفقه داره، مجهول نیست به نسبت مقدار صحیح.
ولی این حدی که گفتید اگه تا نصف حدش هم اینه؟
یعنی چی؟
یا عرفیه مثلا گفتید اگه نصفش سالم باشه نصفش؟
نه، اون نصف رو من به عنوان مثال عرض کردم.
یعنی یه
حدی هست که عرف اینو بگه آره این معامله انگار تو بخشش انجام شده. یه وقت تو یه مثلا دو تن تخم مرغ دو تا دونش سالمه یا دو تا دونش فاسده، اون دیگه طبیعتاً مورد اغماز قرار میگیره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، ولل جلود ولا اسواف ولا اشعار على الانعام و ان ذم الیه غیره ایضا لجهالت مقداره. بحثمون دوستان در مسئله 11 در مواردی از مثالهایی که ایشون زد گذشت، مثل بیع سمک آجام یا بیع لبن در زر. در جلسه امروز دوستان ایشون یک مورد دیگر رو در کنار اون دو موردی که قبلا به عنوان نمونه در مسئله 11 آورد اضافه میکنه، و اون مورد سوم پوست و پشم و موی حیوانات است. اون وقتی که روی بدن این حیوان قرار داره، یه وقت هست حیوان ذبح شده، پوستش رو جدا کردن یا پشمش رو چیدن یا موی او رو مثل موی بز، چون مثل گوسفند پشم داره مثل بز مو داره شعر داره، اون مو چیده شده، بعد از این که چیده می شود یا پوستش از بدنش جدا میشه، این رو خرید و فروش میکنن. خب این اگر بناس وزنی خرید و فروش بشه، وزنی خرید و فروش میشه، اگر به مشاهده است به مشاهده، اونو کار نداریم. اما هنوز پشم و مو چیده نشده، پوست از بدن این حیوان جدا نشده، بخوایم بگیم این پوست رو پشم و مو رو خرید و فروش بکنن، این چجوریه؟ ایشون میفرماید ببینید این قسمت الان رو خوب دقت کنید، ابتدا ایشون یک مطلبی رو ذکر میکنه که شاید به حسب ظاهر یه نکته‌ای به ذهن بیاد که بعد از این نکته بر میگرده. من هر دو رو توضیح خواهم داد، همراه من باشید. ببینید ابتدا ایشون میفرماید پوست و مو و پشم حیوانات که هنوز روی بدن این حیوان است قابلیت خرید و فروش ندارد، نمیشه خرید و فروش کرد، اگرچه دوستان غیر آن به اینها ذمیمه بشه. مثلا فرض کنید چند تا گوسفند رو پشمش رو چیدن، چه بسا وزنم کردن، اون رو ذمیمه میکنن به پشمهایی که روی بدن اون گوسفندان دیگره و با هم میخوان بفروشن. ایشون میفرماد ولو ذمیمه هم داره بازم به درد نمیخوره. چرا؟ چون مقدار اون پشمی که رو بدن حیوانه، مویی که روی بدن حیوانه یا اون پوست، مقدارش مجهوله. ضمن این که پشم و مو رو وزنی خرید و فروش میکنن و وزن اینها معلوم نیست، رو این حسابشون میفرماید این بی صحیح نیست، معامله باطله. بعد یه مورد رو استثناء میکنه، در واقع دو مورد رو استثناء میکنه. یک، اونجایی که وقت چیدن این پشم رسیده باشه، این که میگیم وقت چیدنش رسیده باشه، پشم حیوان دوستان اینجوریه، تا یک مرحله رشدش ادامه داره، به یک مرحله‌ای که میرسه دیگه رشد عرض کنم خدمت شما چندانی این پشم نداره. در واقع پشم حیوان، موی حیوان مثل رشد انسانه. انسان تا وقتی که بچه است رشد داره، قدش بلند میشه، استخوناش درشت میشه، اما به یه سنی که رسید میگن دیگه از اون سن به بعد قدش دیگه بلند نمیشه، درشت نمیشه، ممکنه کوچیک بشه اما بزرگ نمیشه. پشم حیوانم اگر بچینی دوباره رویش پیدا میکنه، اما اینطور نیست که اگر پشم حیوان رو نچیدید، موی حیوان رو نچیدید، بزرگ بشه بزرگ بشه بزرگ بشه، بعد این پشم مثلا طولش بشه 2 متر. نه، اینجوری نیست. یعنی اینجور نیست که این رشد مدام ادامه داشته باشه، به یه جایی که میرسه دیگه رشدش متوقف میشه، مگر بچینیش، که اگر بچینی دوباره رشد میکنه. ایشون میفرماید اگر وقت چیدنش فرا برسه، یعنی چی وقت چیدنش فرا برسه؟ یعنی دیگه رشد نکنه، رشدش متوقف بشه، اینجا اگر خرید و فروش بشود مانعی نداره، رو بدن حیوانم مانعی نداره. یا اگر رشدش هم متوقف نشده، وقت چیدنش نشده، در معامله بی شرط چیدنش بشه. یعنی طرف بگه آقا من امروز صبح پشم این 100 تا گوسفند رو به تو میفروشم به شرطی که بعد از اون کارگر بیاری و بره بچینی ببری. یعنی شرط بکنن چیده بشه و کار تمام بشه. ایشون میفهمد در این دو صورت معاملش اشکال نداره، ولو رو بدن حیوان، ولو شما وزنش رو نمیدونی، ولو شما وزنش رو نمیدونی. خب چرا دوستان در این دو صورت معاملش اشکال نداره؟ ایشون میفهمد علتش اینه که در این دو صورت دیگه مال بایع و مشتری با همدیگه قاطی نمیشه. آخه یه وقت هست وقت چیدن این پشم فرا نرسیده، شرط چیدنم نمیشه. خب در این صورت اگر من بیام پشم این گوسفندان رو بخرم، امروز خریدم، میگم آقا پشم رو بدن این حیوان بمونه، یه ما دیگه میام میچینم، تو این یک ماه ممکنه این پشم رشد کنه و اون مقداری که تازه رشد کرده مال خود بایعه، اون مقداری که قبلا رشد کرده خب من خریدم امروز، اونی که از این به بعد رشد میکنه مال خود بایعه. خب یه ماه بعد که میخوام بیام این پشم رو بچینم، وقتی چینش میشه این پشم، مال من و مال بایعه که اون مقدار تازه روییده باشه با همدیگه قاطی میشه. انگاری دوستان ایشون مانع رو از اول چی میبینه؟ مانع رو قاطی شدن مال بایع و مشتری میبینه، والا وزن خصوصیت نداره. میدونید چرا؟ مرحوم شهید ثانی تصریح میکنه که پشم روی بدن حیوان، موی روی بدن حیوان اصلا وزنی خرید و فروش نمیشه، اینها با مشاهده خرید و فروش میشه. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل میوه روی درخت. شما اگر یه درخت گردویی دارید، این درخت گردو اگر گردوش چیده شده باشه بیاد تو کیسه گونی، اونجا عددی خرید و فروش میشه، اونجا وزنی خرید و فروش میشه. اما اگر شما دست خریدار گرفتید بردید تو باغتون، گفتید آقا این درخت رو یه نگاه بنداز بگو گردوش چقدر از من میخری، طرف یه انداز برانداز میکنه میگه گردوهای این درخت رو هم 500,000 تومان از شما میخرم، معامله صحیحه؟ عرفی هم هستا، یعنی عرف میوه روی درخت رو بدون چیدن، بدون وزن کردن، بدون تعداد شمردن خرید و فروش میکنه، هیچ غبن و هیچ قراری هم در کار نیست. چرا قرار و جهالت در کار نیست؟ چون عرف همینجوری خرید و فروش میکنه، جلو چشمش مشاهده کرده، عرف هم خرید و فروش میکنه، مانعی نداره. ولذا دوستان اگر ما از ابتدا میگیم پشم روی بدن حیوان، موی روی بدن حیوان، پوست روی بدن حیوان رو نمیشه خرید و فروش کرد، عرض کنم در خصوص پشم و مو علتش اینه، علتش اینه که ممکنه رشد بکنه و با مال بایه قاطی بشه. و لذاست که میگه اگر وقت چیدنش فرا برسه یا شرط چیدن بشه دیگه اشکالی نداره. خب اینا حرفایی است که جناب شهید اول زد، گرچه جناب شهید اول یه مقداری توضیح عبارت رو شهید ثانی داد. حالا شهید ثانی میگه اگر این باشه که تا به حال شما به ما گفتید، ما این رو قبول نداریم که حتما باید وقت چیدنش فرا برسه یا شرط چیدنش شده باشه. اگر علت عدم جواز بیعی که شما فرمودید این است که مال بایع با مشتری قاطی میشه، ما میگیم خب قاطی بشه، قاطی شدنش چه اشکال داره؟ نهایت این است که مال بایع و مشتری، یعنی اون پشمی که قبلا رویده و من الان خریدم و پشمی که از این به بعد رویش پیدا می کند تا یک ماه دو ماه دیگه که من میخوام پشم خودم رو بچینم، نهایت قاطی میشه. خب بشه، خب حالا اگر قاطی شد چه کار کنیم؟ مصالحه میکنن با هم دیگه. بالاخره شش ماه پشم این گوسفند چیده نشد. تو شش ماهی که پشم این گوسفند چیده نشد، مثلا فرض کنید این پشم 2 سانت رویش پیدا کرده، ها؟ 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه هم روش میاد، میشه مثلا 3 سانت. بعد یه محاسبه با هم دیگه همینجوری میکنیم، با هم مصالحه میکنیم، میگه واقعا یک سهمش مال عرض کنم شما که تو این 3 ماه عرض کنم این پشم رویش کرده و مال شما بایعه، 2 سانتش هم مال من، یعنی 1 سهم مال شما، 2 سهم مال من. اگر مصالحه و توافقی بر اساس صلح اتفاق بیفته، معامله صحیحه، هیچ مشکلی نداره، قاطی شدن مال بایع و مشتری هم سبب بطلان بیع نیست، هیچ اشکالی نداره. لذا دیگه نفرمایید حتما باید وقت چیدنش فرا برسه یا حتما باید شرط چیدنش بشود تا این معامله صحیح بشه. نخیر، نهایتا مصالحه میکنن و مانعی نداره. یه مطلب دیگه که آخرین مطلب این قسمت از بحث ایشونه، این که اگر دوستان پشم و مو رو طرف خرید و شرط کرد، گفت آقا من این پشم و مو رو میخرم، این پشم یا مو روی بدن حیوان بماند تا 1 ماه دیگه که مثلا یه مقدار بزرگتر بشه و اون مقدار تازه روییده شده هم مال خود من مشتری باشه. یعنی من پشم الان رو میخرم، تا 1 ماه دیگه هم هرچی بزرگ شد اونم مال من. این مجموعه رو شما من میگو چقدر میفروشی؟ پولشو بهت میدم، اون میشه مال من. آیا این معامله صحیحه؟ ایشون میفرماد همون حرفی که ما دیروز زدیم تو قول دوم تو فصل آخرون، همون حرف اینجا هم میاد. اگر دوستان مقصود به ذات در معامله پشم موجود باشه که مشاهده میشه، اون مقدار آینده است از باب اینه که دیگه بعدا نیاز نباشه من و شما مصالحه کنیم. حالا تو این 1 ماه اگه 2 میلیمتر هم مثلا روش بره خیلی مهم نیست، اون مقصود به ذات در معامله همین مقدار موجوده. ایشون میفرماد اینجا معامله صحیحه. اما یه وقت میبینی این پشم رو 1 ماه پیش چیدن، الان پشم آنچنانه ای روی بدن این حیوان نیست و من میگم آقا 1 سال دیگه میام پشم این رو میچینم، در واقع غرض اصلی اون پشمیست که از این به بعد تا 1 سال آینده میخواد رویش پیدا بکنه، ولی الان پشمی نداره. اگر مقصود به ذات اون چیزیست که در آینده میخواد رویش پیدا کنه و معلوم نیست، مجهول، مشاهده نمیشود، یا مقصود به ذات هر دو باشه، مقداری که الان رویش پیدا کرده و مقداری که در آینده رویش پیدا میکنه، هر دو مقصود اصلی و مقصود به ذات باشه، ایشون میفرماد معامله چیه؟ باطله. اینم دوستان آخرین نکته ای که ایشون در اینجا ذکر میکنه. اینا رو بخونیم تا برسیم به مسئله 12. ولل جلود، این ولل جلود یعنی ولا یجوز و بیع الجلود. اول مسئله 11 داشتیم لا یجوز بیع سمک العجام، دیگه میگه ولل جلود یعنی لا یجوز بیع الجلود ول اسواف ول اشعار. بیع جلود جمع جلد، ول اسواف جمع صوف پشم، ول اشعار جمع شعر به معنای مو، علل انعام یعنی در حالی که روی بدن حیوان و چیده نشده، و ان زم الیه غیره ولو غیر پشم و مو و پوست بهش ذمیمه بشه، بازم این معامله فایده نداره، جائز نیست. و ان ذم الیه غیره ایضا لجهالت مقدارهی، به خاطر اینکه مقدارش مجهوله، معلوم نیست چقدره، مع کون غیر الجلود موزونا فلا یباع جزافا، با اینکه غیر جلود، غیر جلود یعنی اسواف و اشعار، اون دوتا وزنی خرید و فروش میشن و چون وزنی خرید و فروش میشن فلا یباع جزافا. جزاف دوستان معرب گزافه، چون گاف عرب نداره، همون گزاف غیر عربی رو کردنش جزاف، یعنی همینطوری بدون وزن کردن تخمیناً، خلاصه لا یوبا جزافن، تخمیناً و بدون وزن و همینجوری خرید و فروش نباید بشه. الا ان یکون الصوف و شبهه مستجزن. دوستان مستجزن رو ما چی معنا کردیم؟ یعنی وقت چیدنش فرا برسد به طوری که از این به بعد دیگه رویش نداره، یعنی دیگه انتهاء حد خودش رسیده. او شور تجذب، یا نه انتهاء حد خودش نرسیده، اگر صبر کنیم رویش اضافه هم پیدا میکنه، اما مشتری و بایه شرط کردم که باید همین امروز فردا خلاصه این پشما چیده بشه. در این دو صورت فل اقربا از صحه. دوستان بزرگوار، بعد از الا ان یکون یه نکته ای رو به ذهن میاره که خود ایشون هم تصریح میکنه، خب که این نکته با اون چه که قبل از الا به ذهن رسید، بگید، با اون تهافت داره، تنافی داره. میدونید چرا این حرفو میزنم؟ چون قبل از الا آدم احساس میکرد مشکل کجاست؟ مشکل تو وزنشه، چون وزنشو نمیدونیم میگه بی باطله. اما بعد از الا که میگه در این دو صورت معامله صحیحه، معلوم میشه مشکل کجاست؟ مشکل قاطی شدن مال بایه است با اون چه در آینده، مال مشتری است با اون چه در آینده میخواد رویش پیدا کنه که مال بایه. و لذا ببینید میگه لأن المبیع حین اذن مشاهد و الوزن غیر معتبر مع کونه علی ظهرها. مع کونه علی ظهرها یعنی وقتی پشم رو بدن حیوانه، رو پشت حیوانه، مو روی پشت حیوانه، این دیگه وزنش لازم نیست عرض کنم دانسته بشه. و ان استجزت، ولو وقت چیدنش هم فرا برسه، یعنی ولو الان وقت چیدنش فرا رسیده اما وزنش لازم نیست معلوم باشه، کس ثمر علی الشجره و ان استجزت. این استجزت رو دوستان با دالزال نوشته، ظاهرا نادرسته، استجزت با همون رزه هست و قبلی رو درست نوشه، اینجا اشتباه چاپی شده. علی ای حالن، همینجور که میوه ولو وقت رسیدنش فرا برسه روی درخت بدون وزن کردن میشه خرید و فروش کرد، پشم روی بدن حیوان هم همینجوره. از این عبارت معلوم میشه اون قبلش که ما گفتیم این موزون است و وزنش معلوم نیست، مشکل اصل وزن نیست، مشکل این است که این عرض کنم مال با مال بایه ممکنه قاطی بشه، بعد قاطی شدنش مشکل درست کنه. حالا که اینطور شد، جناب شهید ثانی میگه و یم بقیه علا هازا. هازا رو شما برای من معنا کنید. هازا یعنی سزاوار است بنابر این که مبیع به مشاهده فروخته میشه و وزن کردن دیگه معتبر نیست. بنابر این که مبیع به مشاهده میشه بفروشی و وزنش دیگه معتبر نیست در ما نهنفی، بنابر این سزاوار از عدم اعتبار اشتراط جزه. دیگه لازم نیست شما شرط جز بکنی، جز یعنی چیدن، دیگه لازم ممکنه این وقت چیدنش فرا نرسه، شما شرط جز هم نکنی، یه ما دیگه بمونه، دو ما دیگه بمونه، اشکال نداره. چرا؟ لأن ذالک لا مدخل له فی الصحة، چون این که جذب بشود یا نشود دخلی برای او در صحت نیست. بل غایته مع تأخیرهی، نهایتش اینه که اگر تأخیر افتاد یه ما دیگه دو ما دیگه اومد این پشما رو بچینه، ایم تزج به مال البایه، مال مشتری با مال بایه قاطی میشه، خب بشه و خب لایق تزی بطلان البی، این که باعث بطلان بی نیست. کما لو امتزجت لقطة الخضر به غیرها، لقطة خضر دوستان یعنی چین سبزی، سبزی دوستان وقتی کاشته میشه چینهای مختلف داره، یعنی رویش پیدا میکنه، میچینن دوباره رویش پیدا میکنه، چینهای مختلف داره. میگه اگر یه کسی اومد یه چین سبزی رو از شما خرید اما بعد از 3 روز اومد بچینه، خب تو این 3 روز یه مقدار دیگه رشد پیدا کرده، اونجا هم میگه بی باطل نیست، نهایتش مصالحه میکنن دیگه. اینم مثل همونه، مثل اونجایی که امتزاج پیدا بکنه قاطی بشه لغته خود به غیرها، فیرجع الی الصلح، اینجا رجوع به صلح میکنیم، یعنی با مصالحه و توافق نهایی با همدیگه کنار باید بیان. آخرین نکته، ولو شرط تأخیره مدتا معلومه، اگر از روز اول آقای مشتری شرط کرد تأخیر جزء را، ضمیر تأخیره رو بزنید به جزء، تأخیر جزء و شیدن رو تا مدت معلوم، گاه من 2 ماه دیگه میام این پشم رو میچینم و تبعیت المتجدد، اون مقدار متجدد یعنی اون پشمی که از این به بعد میخواد رویش پیدا بکنه، اون پشمم تابع همین پشمی باشه که الان موجوده. خب اینجا ایشون میفهمد بنیه علل قاعدت سالفه، یعنی بنا گذاشته میشه بر همون قاعدهی که قبلا گفتیم، فان کان المقصود بالذات هو الموجود صحه، و الا، و الا 2 صورت رو شامل میشه، اونجایی که مقصود بالذات پشم آینده باشد، یا مقصود بالذات بگید هر دو باشه، هم اون چه موجود است هم اون چه آینده رویش پیدا میکنه، در این 2 صورت فلا، فلا یعنی فلا یصح البیت، بیت دیگه صحیح نیست. تمام. سوال، اگر مقصود به ذات اون مقدار موجود باشه معامل صحیحه، و الا صحیح نیست، و الا یعنی اونجایی که مقصود به ذات پشم آینده است، یا اونجایی که مقصود به ذات هر دو هست، یعنی هم پشم آینده هم پشمی که الان موجود.
توی ابتدایی هم چرا شهید ثانی
ببینید عبارت شهید اول رو یه بار بخونید، فقط عبارت شهید اول، ایشون گفت ولل جلود ول اسفاف ول اشعار علل انعام ها الا ان یکون السوف مستجزن او شر تجزه. این رو در کنار اون 2 مورد قبلی که آورد، در کنار اون 2 مورد قبلی که آورد، 2 مورد قبلی مشکلش چی بود؟ در مثل بیع سمک آجام، در مثل بیع لبن، در مشکلش جهالت به مقدار بود، انگار ابتداعا این به نظر میرسه. اما الا یکون صوف مستجزن، یعنی اون 2 مورد رو که استثناء میکنه، اون ظهور اولیه عبارت بر میگرده، انگاری مرحوم شهید بر اساس همون چیزی که از ابتدا فهمیده میشه رفته جلو و بعد با اون الا برش کرد.
چون توضیحی که شما فرمودید با این تفسیر نداره، یعنی شما فرمودید اگه مقصود به ذاتش پشم آینده باشه صحیحه،
باطله. اگر مقصود به ذات پشم موجود باشه صحیحه،
اگر آینده میچینه،
بله میگه آیندهم همراهش باشه. ببینید آقا الان 1 سال از چیدن پشم این گوسفند گذشته، من میگم آقا الان کارگر ندارم بیام بچینه، 1 ماه دیگه میام بچینم، اما اون چه که بعدم رویش پیدا میکنه اونم مال من باشه که دیگه بعدن نخوام سوال کنم. اما مقصود به ذات همون پشمی که تو 1 سال رویش پیدا کرد، تو این 1 ماه معلوم نیست اصلا چیزی اضافه بشه یا نشه.
حالا این
مقصود به ذات
مثلا الان پشمش الان چیدن یک هفته قبل، 1 سال دیگه میام.
اگر مقصود به ذات پشم آینده باشه باطل،
باطل
بله دیگه، و الا فلا یعنی همین دیگه. بگی دو. نه ما عرض نکردیم که حدش مشخصه که چقدر رویش میکنه. آره، یعنی گوسفندها حد رشدشون یه وقتی متوقف میشه. حالا ممکنه یه گوسفندی پشمش زیاد باشه، ممکنه یه گوسفندی پشمش کم باشه. اینو دیگه اهلش میفهمن، میگن آقا این گوسفند تا اینجا که رسید دیگه رشد نمیکنه. حالا از کجا میفهمن من دیگه تخصص ندارم، اما این نیست که همه گوسفندا حد رشد عرض کنم پشمشون در یک حد مساوی باشه که شما بگید هر گوسفندی مثلا چقدر پشم داره، نه حد و وزن و ایناش معلوم نیست. گوسفند بدنش هیکلی باشه، کوچیک باشه، عرض کنم مثل موی انسان دیگه، بعضی از موها پرپشته، بعضی ها کم پشته، اونا هم همین جورن. اینطور نیست که وزنش کاملا معلوم باشه. میخوایم عرض کنیم یه حدی که رسید دیگه از اون به بعد اگر نچینی ممکنه رشد نکنه، دیگه رشد نمیکنه. این رو ما عرض کردیم و الا وزنش نه معلوم نیست.
جایی که شیر
یه مقدار شیر پوشیده بودن و بیشترش
تو اون اسفنگ
بود، اینجا چه اشکال مقصود ذاتو اشکال نداره، ولی اینجا اونجا هم اشکال داره دیگه. اونجا هم اشکال داره، اونجا ما گفتیم اشکال داره دیگه. طبق فصل آخرون گفتیم اگر مقصود به ذات شیر داخل بدن گاو باشه اونم اشکال داره. چه جوری؟
یعنی همین که مثلا مادردا مثلا اون شیر مادر تو مادر مقدارش رو معلوم میکنه، خیلی تو شیر مادر هم خیلی مثلا هم مسئله شد ما اونو مادردار
تو شیر مادر هم اینجوری نیست؟
نه تو بحث همون اول بحث نبی رو الا لبن المعرف و یسه موقعی رو و محافظت علیه مقدر هم مادر
خب این اول مده رو باید ببینیم. این آقایون که میگن مدت اگر معلوم باشه به عنوان اجاره میگن یا به عنوان بیع اون شیر میگن؟ یه وقت هست شما میگید آقا این زن اجیر بشود که یک ماه به این بچه شیر بده. شما شیر رو نخریدی، او رو اجیر کردی. تو اجاره مدت کفایت میکنه، مثل کارگری که میگه آقا صبح بیا هفت صبح تا دوازده، بعد از اون مثلا دو تا پنج هشت ساعت، معلوم نیست چند تا آجر میندازه طبقه بالا، اما مدت معلومه هشت ساعت. اونجا میگن انضباط در زمان کفایت میکنه، اما در بی معلوم نیست این رو بپذیرن. اگرم کسی در عرض کنم مادر بپذیره، طبیعتا باید اینجا هم بپذیره، چون فرقی نمیکنه مگر دلیل خاصی بیاد یه مورد رو جایز بدونه موارد دیگر رو جایز ندونه، و الا تفاوتی نمیکنه. بریم سراغ مسئله دوازدهم. اجازه بدید ببینید دوستان، مسئله دوازدهم و سیزدهم دو تا مسئله کوتاه و تقریبا مسائل ساده است. من این دو تا رو عرض کنم، عبارت رو سریع بخونم. ببینید دوستان، مسئله دوازدهم در مورد بیع کرم ابریشمه. ایشون میفرماد خود کرم ابریشم جدای از پیله اون، خود کرم ابریشم بیعش مانعی نداره، چون حیوانیست طاهر، نجس العین نیست مثل سگ و خوک که بگیم بیعش جائز نیست، حیوانیست طاهر. ینتفع بهی منفعتا محللتا مقصوده، یعنی یک حیوانیست که نفع محلل مقصود داره، یعنی هم حلال هم مورد قصد و غلاست، لذا بیعش مانعی نداره. اما بیع پیله ابریشم چی؟ آخه کرم ابریشم دور خودش پیله میتند، اینقدر میتنه 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 که این پیله وقتی به حد بلوغ خودش میرسه ازش برای استفاده ابریشم و ابریشم گرفتن ازش استفاده میکنه. البته کرم وقتی پیله در دور خودش میتنه به یه نحوی، دوستان اونهایی که میخوان ابریشم از این استیاد بکنن کرم رو میکشن، یعنی به حد بلوغ خودش که میرسه، حالا نمیدونم آبجوش میریزن روشون یا توی آب میکنن، نمیدونم کی وارده چه کار میکنن، من شنیدم ظاهرا آبجوش میریزن روشون، علا ایاره اون کرم رو از بین میبرن. میدونه چرا از بین میبرن؟ چون اگر کرم زنده بماند یواش یواش پیله رو از بین میبره، پیله رو سوراخش میکنه و به صورت پروانه میاد بیرون، در واقع اون ابریشم تولید شده از بین میره، یعنی خراب میشه. برای اینکه اون ابریشم از بین نرود، اون کرم رو از بین میبرن، از پیلش برای ابریشم گیری استفاده میکنن. حالا سوال، آیا بیع پیله ابریشم ولو کرم در پیله ابریشم باشد، آیا بیع پیله ابریشم عرض کنم خدمت شما صحیحه یا صحیح نیست؟ مرحوم شهید اول میفرماد صحیحه، مشکلی نداره ولو کرمم داخلشه. چرا؟ چون کرم داخل پیله ابریشم مثل هسته داخل مثلا خرماست. شما وقتی خرما میخری خرما میخری، اما هستم داخلشه. خب باشه، اینجا وجود کرم داخل این پیله مانع بیع نیست، بیعش صحیحه. برخی دوستان اعتراض کردن به این حرف، میدونید چی گفتن؟ گفتن آقا اون کرم داخل ابریشم اگر زنده باشه که باعث از بین رفتن پیله است، یعنی پیله رو در معرض فساد قرار میده، لذا بیسایی نیست. اگرم اون کرم داخل پیله مرده باشه، مثلا شما آبجوش ریخته باشی این کرم رو از بین برده باشی، اینجا هم اون کرم در واقع بیعش میشه بیع میته و بیع میته هم جائز نیست، چون میته یکی از عرض کنم چیزهاییست که بیعش جائز نیست. بعضی ها با این استدلال خواستن بگن آقا پیله ابریشم رو با کرم درونش نمیشه خرید و فروش کرد. جناب شهید ثانی میفهمند این حرف حرف درستی نیست. چرا این حرف حرف درستی نیست؟ چون اولا اگر کرم زنده باشه شما فرمودید در معرض فساد قرار میگیره، خب بگیره. مگر این که پیله در معرض فساد قرار میگیره این باعث میشه بی باطل باشه. خیلی چیزا رو شما میخرید و در معرض بگیر فساد. شما اگه شیر از بازار بخرید تو گرما بذاری فاسد نمیشه؟ فاسد میشه. باید ببرید تو یخچال بذاری که فاسد نشه، بجوشونی که فاسد نشه. شما هم این کرمه رو بگیر، کرمو از بین ببر که فاسد نشه. خب بله، اگر بنا بشه کرمو زنده بذاری ممکنه در معرض فساد باشه. خب باشه، این که باعث فساد معامله نیست که، لذا مشکلی نداره. در فرض مرده بودن عرض کنم کرم، هم این کرم داخل پیله دوستان مقصود به ذات در بیع نیست، مقصود به ذات اون ابریشم و پیله ایست که دور این کرمه. و الا شما ممکنه در خورما هم بگید مقصود به ذات، بگید هسته خورما نیست، اون هسته رو من میندازم دور. هندونه که شما میخرید مقصود به ذات پوستش نیست، میخوای هندونهشو مصرف کنی، اما اونم به تبع میاد، مقصود به ذات خود پیله است و خرید و فروشش اشکال. و لذا ایشون تعبیر کرد به این که این مثل هسته عرض کنم خرماست، اونجا هم مقصود به ذات ما خود خرماست و هسته مانع بی نیست. الا ای حال دوستان شهید میفرماید چون مقصود به بی عرض کنم مقصود به ذات خود پیله است، معامله مشکلی نداره. این مسئله دوازدهم. مسئله سیزدهم و آخرین مسئله ما دوستان اینه، الان شما تو بازار خیلی گرفتار این مسئله سیزدهم هستی. شما خیلی وقتا میخواد تخم مرغ بخرید، تخم مرغ رو با شونه میخرید. میخواد میوه بخرید، یه جعبه خرمالو از این جعبه‌های کوچولو، وقتی هم میری میگه آقا جعبه یه جعبه‌ش هم 2 کیلو بیشتر خرمالو نداره، با جعبه میذاره رو ترازو و به شما میفروشه. آیا بیع یک کالا همراه ظرفش، آیا بیع یک کالا همراه ظرفش، یعنی مبیع رو در یک ظرفی میگذارن و میخوان با ظرف بفروشن، آیا این بیع جائزه یا جائز نیست؟ ایشون میفرماد اگر مبیع رو در ظرفی بخوان بفروشن بیعش جائزه، ولو مبیع رو همراه ظرف وزن بکنن، یعنی با ظرفش بذاره و وزن بکنه، مانعی نداره، این بیش صحیحه. فقط یه نکته‌ای که اینجا وجود داره، یه وقت تو بازار و عرف بازار مرسوم است که برای ظرف یه چیزی کم میکنن. من قدیما خودم یادمه این جعبه‌های چوبی میوه بزرگا که مثلا فرض کن 15 کیلو 16 کیلو 17 کیلو سیب توش جا میگرفت، وقتی با جعبه میگذاشتن رو میوه روی ترازو مثلا 1 کیلو به خاطر جعبهش کم میکردن، عرف بود. ایشون میفرماد اگر عرفی وجود داره که به خاطر ظرفش چیزی کم کنن، همون مقداری که عرفه کم بکنن، چه اون مقدار از وزن ظرف کمتر باشه چه بیشتر، این یه مهم نیست. اگر عرفش 1 کیلوه ممکنه ظرفش 1 کیلو 200 باشه، ممکنه ظرفش 800 گرم باشه، مانعی نداره، همون 1 کیلو رو کم کنن همون مقداری که عرفه، مشکلی نداره. اما اگر عرفی در بازار وجود نداره که مقدار خاصی کم کنن، اینجا یا باید طرفین رضایت داشته باشن، یا اگر رضایتی در کار نیست، حق این که کمتر یا بیشتر از وزن واقعی ظرف کم بکنن ندارن. یعنی باید وزن ظرف کاملا معلوم میشه و همون مقدار کم بشه، و الا باید توافق کنن، رضایت داشته باشن، که اگر رضایت داشته باشن مانعی نداره. حالا سوال، خوب حرفم رو دقت کنید. طرف میگه آقا من جعبه میوه رو 1 کیلو براش کم کردم، اما خود این جعبه اگر سیب مثلا فرض کنید کیلو 2000 تومنه، خود این جعبه 1000 تومن میارزه. یعنی درسته من 1 کیلو کم کردم، 16 کیلو سیب و 15 کیلو با شما حساب کردم، اما خود این ظرفه که 1000 تومن میارزه، اون 1000 تومن شما به من بدی. ایشون میفهمد اون دیگه فرق نمی کنه که آیا برای ظرف پولی طرف دریافت بکنه یا پولی دریافت نکنه، اون ربطی به این نداره. مسئله قبلمون که گفتیم به حد عرفیش کم میشه یا اگر عرفی نداره باید توافق بکنن، اون سر جای خودش هست. در اسقاط اون وزن تفاوتی نمی کند که برای اون ظرف پولی و ثمنی قرار داده بشود یا پولی و ثمنی قرار داده نشود، و اون ثمن برابر ثمن خود مظروف و مثلا سیب داخلش باشه یا نه متفاوت باشه. ایشون میفهمد ایناش دیگه تفاوتی نمی کنه. حالا خوب عرضم رو دقت کنید، این هایی که تا به حال گفتیم مال وقتیست که شما میری در مغازه میوه فروشی میگی آقا من سیب این جعبه رو میخوام بخرم. چون سیب جعبه رو میخوای بخری، برای ظرف چیکار میکنن؟ یه چیزی میندازن. اما اگر رفتی تو مغازه لبنیاتی تخم مرغ فروشی، اونجا تابلو زده بود آقا تخم مرغ کیلویی 3200 تومن، اما با شونه 3000 تومن. این با شونه 3000 تومن شما بگو یعنی چی؟ یعنی این که آقا من تخم مرغ رو همراه شونه وزن میکنم، جفتی رو با همدیگه به عنوان مبیع واحد به شما میفروشم، دیگه برای اون صفحه چیزی کم نمی کنم. این دوتایی رو با همدیگه عرض کنم در یک عرض کنم خدمت شما معامله واحد به عنوان مبیع واحد این رو عرض کنم میفروشم. ایشون میفرماید اگر ظرف و مظروف با همدیگه به عنوان یک مبیع فروخته بشه بدون اینکه برای ظرف چیزی کم کنن، اقرب این است که این بیع جایزه. دیگه لازم نیست شما بدونی تخم مرغ چقدر وزن داره، اون صفحه چقدر وزن داره. یعنی علم به وزن تک تک اینها ضرورتی نداره، جهالت برطرف میشه. عرفی هم هست، اگر عرف این رو پذیرفته مانعی نداره، گرچه حالا بعضی ها جفت پا رو توی یک کفش کردن گفتن باید علم به تک تک اینها شما داشته باشید. فقط من یه نکته کوتاه رو اینجا عرض بکنم و اون این که گاهی دوستان تو همین معاملات اون ظرفه قاعده داره. الان شما از مرغدارا و کسانی که در صنعت مرغداری کار میکنن بپرسید، میگن آقا صفحه تخم مرغ وزنش 80 گرمه، یعنی وزن طبیعیش 80 گرمه. بعد یه عده میان صفحهی تولید میکنن که این صفحه 150 گرم وزن داره. این میشه قشه در معامله. یعنی اگر یه روالی داره، آخه شما صفحه رو برید نگاه کنید، یه صفحه‌ای هست نازکه، صفحه خالی رو که میگذاریم 70 گرم، 75 گرم، 80 گرم وزنشه، اما یه صفحه‌ای میذاری نگاه میکنی احساس میکنی دو برابر اونه دیگه، کلوفتی داره، زخامت داره. و وقتی وزنش میکنی صفحه تنهایی رو گاهی 150 گرم تا 200 گرم وزنشه. اینها اگر شیطنت باشه و طرف الان جعبه های شیرنی فروشی ها یه وضعیت همینجوری داره، یعنی شیرنی مثلا کیلو 12000 تومن، 10000 تومن که تو بازار خرید و فروش میشه، اون جعبه از نظر وزنی وقتی طرف شیرنی فروش میخواد بخره از جهت وزنی کیلو مثلا 2000 تومن براش در میاد، کیلو 5000 تومن براش در میاد. هر چی سنگین تر باشه به نفعشه، این نفع بیشتری میبره، چون به وزن این جعبه داره پول شیرنی رو میگیره. این اگر یه عرفی داره، اون جعبه مثلا جعبه 1 کیلوی باید 30 گرم باشه، خب در همون حد عرفیش با یه ذره کم و زیاد که دیگه نمیشه خیلی دقیق شد، تو اون مقدارش عرفیست و مانعی نداره. بیشتر از اون اگر طرف شیطنت بکنه و بخواد عرض کنم بیش از اون مقداری که حقشه بگیره، اینها قشه در معامله است. نگاه کنید، از ثانیه عشره یجوز بیع دود القز، دود یعنی کرم، قز یعنی ابریشم، جائز است فروختن کرم ابریشم. الان صحبت سر فروختن خود این حیوان، خود کرم، لانه حیوان طاهر ینتفع به منفعتا مقصودتا محلله، هم حیوان طاهر است هم نفع محلل مقصود داره. و نفس القز یعنی جائز از بیع خود ابریشم. مراد از خود ابریشم دوستان پیله است، پیله‌ای که داخلش کرمه. و لذا میگه و امکان دود فیه، اگرچه اون کرم ابریشم داخل این پیله باشه. چرا؟ چرا به اشتائزه؟ میگه لأنه کن نوا فتم، به خاطر اینکه این مثل نواست، نوا یعنی هسته خورما، در واقع جمع نوات هست، نوات با تای تنیس مفردشه. کن نوا فتم فلا یمنع من بیه و روبم احتمل المن، بعضی ها احتمال و روبم احتمل المن، احتمال من داده شده. چرا؟ لأنه یعنی اون ابریشم، عذر میخوام، لأنه ضمیرشو بزنید به اون پیله یا اون دود، در واقع کرم. امکان حیان، اگر اون کرمی که داخل پیله از حی باشه، عرضه للفساد، اون پیله رو در معرض فساد قرار میده. و امکان میتن، اگر اون کرم ابریشم میت باشه، دخل فی عموم النهی عن بیع المیتن. این حرفیست که این آقا زده، جناب شهید میفرماد و هو ضعیفون، این حرف ضعیفه. چرا؟ لأن ارزت الفساد، در معرض فساد قرار دادن، لا یقتزل من، و در معرض فساد قرار میگیره که میگیره، طرف بره کرمشو از بین ببره که ابریشمش از بین نره. و دود لا یق... این دود یعنی دود مرده، یعنی اگر فرض بکنید که اون کرمم از بین رفته و میتش داخل این عرض کنم پیل است، لا یقصد بالبیع حتی تمتنع میتته، قصد ذاتی در بیع ما اون کرم ابریشم نیست تا بخواد من بکنه میته این کرم از بیع. و الی جوابهی اشار المصنف به قوله لأنه کن نوا، یعنی این که مصنف گل لأنه کن نوا خواست جواب همین آقا رو بده. وقتی میگیم کن نوا یعنی مقصود به بیع نیست، مقصود اصلی ما خودمون خرماست. و قد یقال، بعضی ها یه فرقی گذاشتن، یه لحظه به من دقت کنید، بعضی ها گفتن آقا بین هسته خورما و این کرم فرقه. چرا؟ چون هسته خورما رو میکوبن و اون کوبیده شدنشو میدن گاو و گوسفند میخوره، اما این کرم رو میخوای چی کار کنی؟ ایشون میفهمد اینم که باشه تفاوت نمیکنه، چون بالاخره مقصود به ذات نیست، حالا میخواد استفاده داشته باشه میخواد نداشته باشه. و قد یقال ان فی النوا منفعتا مقصوده، در اون هسته خرما یه منفعت مقصوده‌ای هست، مثل علف دواب. علف دواب یعنی خوراک حیوانات، به عنوان خوراک حیوانات ازش استفاده میکنن، به خلاف دود المیت، به خلاف کرمی که از بین رفته که هیچ فایده ای نداره. که البته من عرض میکنم این کرمو میشه بدی مثلا مرغ و خروس بخورن، اشکال نداره. و کیفکان لا تمنع من صحت ال به، ایشون میفرماد اینم که باشه باز بی صحیحه، چون مقصود به ذات خود ابریشم. از ثالث عشر اذا کان المبیع فی ظرف، اگر مبیع در ظرفی باشه، مثل میوه داخل جعبه، مثل ماست داخل سطل ماست، مثل تخم مرغ داخل شانه، جاز بیعه مع وزنه مع، بیع این مبیع جایز است با وزن مبیع همراه ظرف. و اسقط ما جرت العاده به للظرف، اگر عادتی وجود داره برای کم کردن ظرف، ساقط میشه اون مقداری که عادت به اون مقدار تعلق گرفته برای ظرف. سواء کان ما جرت بهی زائدن ان وزن ظرف قطعا ام ناقصا، چه قطعا بیش از مقدار ظرف باشه چه کمتر، مهم نیست، همون مقدار غرفی رو کم کنن. ولو لم تترد، کتابای ما دوستان تشدید رو روی را گذاشته، غلطه، درستش کنید. ولو لم تتر دل عادت، اگر عادت و عرفی شایع نیست، یعنی عرفی وجود نداره که مثلا یک کیلو کم کنن، اینجا لم یجز اسقاط ما یزید الا مع الترازی، جائز نیست بیش از مقدار ظرف کم کنن یا کمتر کم کنن، بالاخره یه طرف ضرر میکنه دیگه، مگر با ترازی. اگر رضایت دارن که مثلا توافق میکنن که یک کیلو کم کنن، این دیگه مهم نیست حالا یه ذره کمتر یا بیشتر باشه، رضایت داشته باشن، رضایت نداشته باشن باید وزن کنن. ولا فرق بین اسقاطهی به غیر ثمن اصلا و به ثمن مغایر للمظروف، یعنی برای ظرف ثمنی دریافت میشود، اون ثمن مقایر با مظروفه یا موافق با مظروفه یا اصلا ثمنی دریافت نمی کنن، اینا دیگه مهم نیست. ولو باعهم از ظرف، حالا اگر تخم مرغ با شونه میفروشن من غیر وضع جائلا مجموع از ظرف و المظروف مبیعا واحدا، به وزن واحد. اگر می فروشد مثلا تخم مرغ رو با ظرفش بدون وزن، بدون وزن یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه چیزی به عنوان ظرف بندازن از وزنش، یعنی بدون کم کردن وزن ظرف، جائلا در حالی که قرار میدن مجموع ظرف و مظروف را مبیع واحد، به وزن واحد، آیا این جائزه یا نه؟ میگه فلا اقربو الجواز. چرا؟ لحصول معرفت الجمله. دوستان کلمه جمله در ما نحنفی به معنای مجموعه، چون معرفت مجموع حاصله، یعنی بالاخره ما میدونیم این تخم مرغ با شونش کلن چقدر وزنش، مثلا 2 کیلو 100 گرمه، که این معرفت مجموع الرافع للجهاله، جهالت رو برطرف میکنه. حالا ما وزن اینها رو جدا جدا نمیدونیم، این دیگه مهم نیست. ولا یقده الجهل به مقدار کل منهما منفردن، لان المبی هوال جمله، هوال جمله یعنی هوال مجموع، مجموع مبیع ماست، لا کل فردن به خصوصه. اینجور نیست که تخمق یه مبیع باشه صفش یه مبیع دیگه باشه. البته وقیل لا یسحت تا یعلم مقدار و کل منهما لعنهما فی قوت مبیعین. بعضی ها گفتن چون اینا در واقع دوتا مبیعن باید جدا جدا وزنشون رو بدونین. ایشون میفرماد و هو ضعیفان، ما قبول ندارم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بحث ساده بود، یه مقدار تند خوندم. ما